أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. در جلسه گذشته به مناسبت وارد این بحث شدیم که زن باید از زن و مرد از مرد عورت خود رو بپوشانن. چه مقدار از پوشش بدن در قبال همجنس لازمه؟ البته پر واضحه زن و شوهر حسابشون جداست، یا هر کدام نسبت به جنس مخالف حسابش جداست. نسبت به جنس مخالف زن نسبت به مردان نامحرم قبلا مطلبش گذشت، الان بحث ما در پوشش زن نسبت به زن است و مرد نسبت به مردم طبیعی قضیه است، همین بحثو داره. انشاءالله بعد از این بحث وارد پوشش زن در مقابل مرد محرم خواهیم شد، اونو هنوز متعرضش نشدیم. پس الان کلام ما در اینه که زن از زن چقدر باید بدن رو بپوشاند، و به همین مناسبت مرد از مردم مطرح میشه، ولو بحث اصلی ما که بحث حجاب بود، این پوشش مرد از مرد نیست، چون حجاب بانوان رو ما داشتیم بحث میکردیم. اما این چون بحثش یکیه، گاهی هر دو با هم مزجم میشه و خلط میشه. پس قبلا زن از مرد نامحرم، به مناسبت پوشش زن در صلات هم بحث شد، الان پوشش زن از زن است، نه پوشش زن از مرد محرم. دقت کنید، ما عرض کردیم این بحث رو حالا برای اینکه دوستانی که اهل تحقیق بیشترن، معمولا فقها در چند کتاب اینو بحث میکنن، یکی کتاب الصلاته به مناسبت، یکی کتاب نکاحه، یکی هم اتفاقا از اول فقه کتابهایی رو که میریم جلو در بحث احکام تخلی هم به مناسبت این بحث رو آقایان مطرح میکنن. چرا؟ چون وقتی میگن در هنگام تخلی پوشوندن عورت لازم است، که از کی لازمه و چی لازمه و اینها، اونجا بحث پوشوندن عورت رو که میگن، میگن که از ناظر محترم و الی آخر بحث عورت و اینها اونجا بیشتر مطرح میشه. خب بگید آقا پس چرا تکرار در بحث تخلی؟ میگن عورت رو باید از همه دیگران پوشون، چه از مرد و چه از زن دیگر. روشنه چی دارم؟ بعد اونجا به مناسبت بحث میکنن عورت چیه. در بحث کتاب نکاح میگن ما سوای عورت رو باید از هم جنس پوشوند، ما سوای عورت رو. پس این دو تا بس میشن مکمل هم. عورت رو باید از بگید همه پوشون، ما سوای عورت رو از جنس موافق پوشوندنش لازم نیست. این دو تا بس میشن مکمل هم. حالا سوال، عورت چیه؟ ما اول یه اشاره کنیم که اصلا عورت به چی گفته می شود. خب عورت رو هم لغت، هم فهم فقها و هم عرف عقلا معمولا همه به یه چیز معنا کردن. روایات هم اتفاقا همین رو تصریح می کنن که عورت چیه؟ در مرد قبل، بیزتان، دوبر، آلت تناسلی، بیزه ها و دوبر، دوتا کپل مرد دیروز از روایات استفاده کردیم که جزو عورت بگید نیست. این که در مرد، در زن هم باز عورت پشت است و بگید جلو، هم عورت زن. آقا زن همه یه بدنش عورته، چی؟ او رو عرض کردم مربوط به چیه؟ قبال مرد نامحرم است، نه در قبال همجنس. حالا توضیحی عرض کنم، ما سه تا اصطلاح داریم، یکی اصطلاح فرج، دو اصطلاح عورت، سه اصطلاح سوعه هست، سین و واو و همزه و تاء مربوطه. درست شد؟ این سه تا اصطلاح از الفاظ مترادفن. یعنی چی؟ یعنی ما یستحی و یعبا من اظهاره الطبع البشری، اینجوری معنا میکنن، چیزی که حیا میکند و امتناع و ابا میکند از اظهارش طبع بشر. شما دقت کنید، بچه به مجرد این که ممیز میشه، خودش از این که قسمت جلو و پشتش رو کسی ببینه حیا میکنه، زود قسمت جلو و پشتش رو میپوشاند. طبیعت بشر اینه و اصطلاحا اینو میگن چی؟ عورت. نسبت به حضرت آدم و حضرت حوا علی نبینا و آله و علیهم السلام هم داره که فبدت سوآتهما، بعد اینها چه کار کردن؟ فطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، به مجرد این که سوءتشون، سوءه یعنی کردیم هم عورت، آشکار شد، به سرعت شروع کردن با اون برگها و اینها جلو و پشت خودشون رو چه کار کردن؟ پوشوندن. میخوام بگم که این رو معنا میکنن. خب حالا سوال، قدر متیقنش چیه؟ اون مقداری که یقینیه، حالا چون در ماسواش بحثه، مقدار یقینه یا عورت در زن قسمت جلو و پشت، در مرد قسمت جلو و پشت و بیزته. این یک مطلب. خب اما بعضی آمدن گفتن نخیر، عورت مازاد بر این مقداره. چون ما اول بفهمیم عورت چه مقداره، که بعد که گفتیم بر زن پوشوندن عورتش از زن لازمه، بر مرد پوشوندن عورت از مرد لازمه، او حکم بعدیه، حکم اصل مسئله است. اصلا عورت یعنی چه مقدار؟ پس ما تا اینجا ثابت کردیم عورت قدر متیقنش اینه. حالا سوال، بیشتر از اینم هست؟ بعضی گفتن بله. دلیلی که آوردن سه تا روایته. روایت اول روایت جلد 21 وسائل هست، معذرت میخوام، ببخشید. در جلد 21 مرحوم صاحب وسائل در ابواب نکاح متشکرم عبید و اما باب 44 ایشان حدیث 7 متعرض این روایت میشن. دقت کنید، باب 44 اینه: باب امن من زوج امته من عبده او غیره، اگر یک کسی امه ای داشته باشه، امه رو به تزویج عبد خودش بده یا امه رو به تزویج یک اجنبی بده، حرم علی ان یتعها، دیگه بعد از این وطیه با این امه برای مولا جایز نیست. چرا؟ چون این زن مردم شده، حالا چه زن عبدش شده چه زن غیر. او شاهد ما اینجاست، او یرا عورتها، دیگه بعد از این حق نگاه به عورت این عمش هم ندارد. او ترا عورته مادام لها زوجون، یا ای که او زنه عمه عورت این مولاشو ببینه. البته تمام اینها تا وقتیه که این زنه چی داره؟ همسر داره. به مجرد که همسر نداشت، خب عمه بودنش برای این آقا که ثابته، پس باز کماکان میتونه نگاه کنه. خب حالا به مناسبت در اینجا روایاتی هست که چون مربوط به عبد و عمه، ما الان به مولا و عمه کارش نداریم، اما روایت هفتمش اینه: عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد عن الحسن ابن ظریف عن الحسین ابن علوان عن جعفر آقا امام صادق عن ابيه عليه السلام انه قال اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها. با حق نگاه کردن به عورت زنه رو نداره. خب اینکه ربطی به منحنفی نداره، مرد میخواد به زن نگاه کنه؟ نه، اینش نمیخوایم استفاده کنیم. ادامه یه روایت و کار داریم، میگه ول عورتو ما بین سرت و رکبه. سره یعنی ناف، رکبه یعنی زانو. پس در این روایت آمده عورت زن رو بیشتر از اون قدر متیقنی که ما گفتیم معنا کرده. قدر متیقن ما چی بود؟ فقط قبل و دوبار زن بود عورتش. عرض کردم، باز تکرار میکنم، مثلا به مرد نامردم نه، نسبت به همجنس، معنای عورت به ماهی عورت، نه در قبال مرد. خب حضرت میگن عورت ما بین سره و رکبه، پس هم از قسمت ارتفاع یه ذره رفت بالاتر، هم از قسمت پایین رفت تا حدود زانو. خب این رو چیکارش کنیم؟ ول عورت ما بین سرت و رکبه. رکبه یعنی زانو. نه محدوده رو نمیخواد. بعد بگید که یک قدر متیقن و محدوده ای از این محدوده کلی که بعد باز دوباره برگرده به قبل و دوبر. نه ما بین آمده. خب این یه روایت. با این روایت پس معنای عورت لااقل در مسئله زن یه مقدار دائرش چی میشه؟ اوسع شد. این یه روایت. روایت دوم، روایت بشیر نبال. روایت بشیر نبال وسائل عرض میکنم، اینا همه رو بحث میکنم. روایت بشیر نبال وسائل جلد 2 صفحه 35. دیروز نمیدونم اشارش کردم یا نکردم. حالا روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا. خدمتتون عرض شد که قرب الاسناد، حالا اینم بگم دیگه، قرب الاسناد تابع اون بحثیه که ما قبلا داشتیم که آیا قرب الاسناد همیری رو ما روایاتش رو معتبر میدانیم یا معتبر نمیدانیم. در اینجا روایتی که من خوندم، روایت بله حسن ابن ظریف، حسین ابن، ظاهرش اینه که این مقدار سندش محظوری نداره، لذا مرحوم آقای خویی و بعض دیگه دیدم خدشه‌ای در سندش هم نمی کنن. از این جهت که محظوری نداره، فقط میمونه قرب الاسناد خود همیری که علی ظاهر محظوری در اون جهتش هم نیست، سند یعنی مشکلی نداره. روایت بعدی چیه؟ میگه که مرحوم صاحب وسائل در جلد 2 کتاب الطهاره باب 4 ایشان، بله حالا من قبل از این که این روایت باب 5 رو بگم، حالا این اول روایت باب 5 رو بگم، باب 5 یه دونه روایت هم بیشتر نیاورده ایشون در کتاب الطهاره صفحه 35. میگه باب استحباب ستر رکبته و سرته و ما بینهما. ایشون از اول ازش چی فهمیده؟ استحباب فهمیده. حالا ما روایت رو میخونیم. روایت اینه، سند مشکلی نداره. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، بارها عرض کردیم محمد ابن یعقوب از عدت من اصحابنا همیشه حداقل یک ثقه درشون هست. عن سهل ابن زیاد، الامر فی سهل سهلون، که ما در سهل ابن زیاد پذیرفتیم وثاقتش رو از حیث اعتبار سندی. عن محمد ابن عیسی، عن اسماعیل ابن یسار، عن عثمان ابن عفان سدوسی، نه اون عثمان ابن عفان کذا، ولی این حالا روایت بشیر رو عرض میکنم. خبر بشیر ما در سندش مشکل داریم. عن بشیر نبال قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الحمام. از امام باقر سوال کردم از حمام، در حمام چه حکمی داره؟ فقال تريد الحمام؟ عرض کردم نعم. فامره به اسخان الماء، ام فرمودن که آب رو گرم کنن. احتمالا این میهمان آقا بوده مثلا، که گفت آقا فرمودن که حمام میخوای بری؟ گفتم بله. دستور دادن که آب رو گرم کنن. ثم دخل، خودشون هم داخل حمام شدن، فتزره به ازاره، یه لنگی دور بدن مبارک پیچیدن، فقط تا رکبتیه و سرته، تا حدود زانو و ناف رو پوشوندن. خب حالا یه ممکنه فعل حضرت باشه، بعد ثم قال هاکذا ففعل، اینجوری انجام بده، یعنی تو هم همین کار رو بکن. حالا استفاده ای که ازش کردن یعنی این که پس باید بینه بگید بین را بین ناف و زانو رو بپوش. خب امر ظهور در چی داره؟ وجوب داره. هاکذا ففعل، توی هم همین جور یعنی چی؟ خب میگه من دیدم که آقا از بین ناف رو پوشوندن تا زانو رو، پس منم باید کار رو انجام بدم. لذا پوشش واجب عورتی میشه از کجا تا کجا؟ از ناف تا زانو. اینم پس یه روایت در مورد زن دیدید گفتن ما بین سرت و رکبه، این روایت هم که در مورد چی بود؟ مرد بود. روایت سوم یه حدیثی داریم، حدیث در خصال آمده که این رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 5 آوردن، جلد 5 صفحه 23، در جلد 5 صفحه 23 کتاب الصلات مرحوم صاحب صاحب وسائل نقل میکنن ابواب ملابس باب 10 حدیث سوم. حدیث اینه و فی الخصال به اسناده ان علی علیه السلام فی حدیث الاربعمئه قال، شاهد ما اینجاست، اینا رو سندش عرض میکنم. اذا تعرر رجل، اگر مرد خودش رو اوریان و برهنه کنه، نظر الیه الشیطان، شیطان بهش نگاه میکنه، فتمع فی، شیطان درش تمع میکنه، فستترو، خودتون رو بپوشونید. لذا دستور اینه که لخت مطلق انسان نباشه، اگر هم حمام میخواد بره آدم به فرض ضرورتی پیش میاد که لباسش رو بکند، اون آخرین لباس رو، اونجا بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بله لا حول ولا قوة الا بالله، ظاهرا ذکرش اینه، عجیبه الان چرا یادم رفت، بله ذکرش ظاهرا اینه، خلاصه بله یه ذکر خاص داره و الا شیطان در او طمع میکند.
طمع میکنه چیه؟
و حبس میفته که سر به سرش بگذاره و ایرو ذهنش رو فریب بده، علال قاعده چشمش به بدنش میفته و ذهنش جاهای دیگه میره و الی آخر. خب اذا تعرر رجل نظر الیه الشیطان فتمع فی فستترو، خودتونه بپوچونید. لیس للرجل، شاهد ما اینجاست، لیس للرجل ان یکشف ثیابه ان فخذیه، از روی رانش، و یجلس بین قومن، و در مقابل مردم بشینه، مثلا محرم حتی در ایام احرام، خب حوله داره دیگه، حوله ها رو بزنه تا این بالا بشینه، نه تا این مقدار، یا سر حمام نشسته حوله بپاشه، یا نه لباس های عربی اون زمان زیر شلوار نمی پوشیدن، این دامن لباس عربیشو بیاره بالا جمع کنه تا این بالاها، نه اگرم حد اکثر دامنتو جمع میکنی میخوای بشینی غذایی بخوری کاری داری، گاهی میخواستن کاری انجام بدن، خب باید دامن لباسو جمع میکردن دیگه، دامن لباستون اگه جمع میکنید دیگه از فخذ بالا نری، پس معلوم میشه باید فخذ چی بشه؟ پوشیده بشه. روشنه؟ پس از این سه روایت بعضی خواستن استفاده کنن که خیر، عورت مازاده بر این مقداره، هم اون یکی که نسبت به زن بود، دو تاشم نسبت به مرد بود، یکی اونی که نبالی که میگه جای حضرت بودم و اینجوری شد، یکی هم این روایتی که حضرت میفرماین لیس للرجل ان فلان، پس بالاخره هم مرأه و هم رجل روایاتی پیدا کردیم که در این روایات استفاده می شود ما بین سرت و رکبه.
در معنای عورت تصرف نکرد، بعد در معنای پوشش.
پوشش حالا عرض می کنم. احسنت، یکی از جوابای ما همینه. باش، پاسخش اینه که اولا این روایات همش سندن مشکل دارد. خب بله بله، این حرف اول. حرف دوم اینه که خب این روایات باز اتفاقا در نقطه مقابل خودش هم روایات معارض داره، که البته نقطه جالبش اینه او روایات متعارض با اینها بگید خود اونها هم باز ضعیفن، یعنی هم این روایت هایی که بیشتر از مقدار معمول رو میگن و هم روایت های معارضشون نقطه ضعف دارن. اونا چی هن؟ من به سرعت در دو سه دقیقه عرض کنم. مثلا یکی مرسله مرحوم صدوق از آقا امام صادق علیه السلام در همین وسائل جلد 2 صفحه 35 نگاه کنید، میگه که محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق قال قال الصادق علیه السلام الفخذ لیس من العوره، فخذ از عورت بگید نیست. همینجا دقت کنید یه باب 18 هم داره، میگه که باب اجزاء ستر العوره بالنوره، اگر عورت رو با نوره بپوشانه خودش ستر حساب می شود. خب من آیه دقت کنید، من به این کار ندارم که آیا با عورت بپوشانه ستر حساب میشه یا نه، میخوام بگم با نوره چه مقدار رو میپوشوندن. بله میگه که بله میگه که در این زمینه چند تا روایت ایشان داره که میگه حضرت باقر علیه السلام مثلا اینها، حالا اینا بحث داره، ولی میگه که بدن مبارک رو نوره میکشیدن بعد ازار رو میانداختن پایین، ازار رو میانداختن پایین،
برمیداشتن.
بله طبیعیه که دست رو جلوی بدن علل قاعده، من میخوام بگم علل قاعده میگرفتن. نه مثلا ازار رو میذاشن رو لبه جایی مثلا. بله البته اینا رو من خیلی ازش استفاده نمی کنم. به نظر من این روایات از روایاتیه که یرد علمها الى اهلها، ما باید اینا رو فعلا کاری بهش نداشته باشیم. حالا از جمله اون روایات پس یکی این بود الفخذو لیس من ال بگید اوره، این مرسله. و بعدم مرسله صدوق با لفظ قال الصادق علیه السلام، که خیلی از آیون میگن اگر صدوق با قاله بگه نرویه، ای از نظر سندی چیه؟ تمامه. بله مرسله ابی یحیای واسطی از بعض اصحابه ان ابی الحسن المازی علیه السلام، خب این کلمه بعض اصحابه کار رو خراب کرده، که حضرت روایت باز همین وسائل جلد 2 صفحه 35 چند تا حدیثه جلد 2 صفحه 35.
حالا ما در آیات قرآن داریم تفحص میکنیم، تمام آیات قرآن در حفظ چی میشه؟ فروج.
بله 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 احسنتون. که بعد در اونجا آقا امام کاظم میگن العورت و عورتان، که دیروزم خوندم القبل و دبر، و دبر یا دبر مستورن بالعلیتین به دو کپل، فاذا سترت القضیب والبیزتین فقد سترت العوره. قضیب یعنی اون اهلیل، مرسله کلینی باز در همین باب، اما دو بر فقط سترت هل علیتان، علیه با حمزه، و اما القبول فستره به یده. پس چی شد تا اینجا؟ تا اینجا معلوم شد که نسبت به عورت زن و عورت مرد معناش اینه، ما سواش نیازمند به بگید دلیله. خب حالا سوال، آیا پوشوندن زن عورتش را از زن کفایت می کند یا نه؟ عورت مرد از مرد پوشوندنش کفایت می کند یا نه؟ حکم مسئله است که دیروز اشاراتی داشتیم، انشالله جلسه بعد این رو یه مقداری تکمیلش می کنیم. ولله الحمد.